بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب صفحه 356 رو بیارید، سوره مبارکه مائده صفحه 111 رو هم بیارید، 110 رو. خب یه نکته ای رو من آخر جلسه گذشته عرض کردم، خیلی بعدنم سوال شد، حالا یه مدار مورد استقبال واقع شد، به عبارتی اینکه عجب این بحث یه خورده بیشتر پخته بشه. واقعش پخته شدن بیشترش رو باید یه بحث موضوعی بکنیم، ولی ببینید ما آدم‌های مختلف داریم با ازواق مختلف با مشارب مختلف مشرب‌های مختلف، حتی تو در حقیقت جاهای مختلف ایران ممکنه فرق کنه، یه ازواقی دارن، اصلا قوم‌ها گاهی اوقات ازواقی دارن، یه سرشون حسابگرن، یه سرشون ناسیونالیستن، یه سرشون اینجوریان اونجوریان. ما یه چیزی نداریم که کپی پیست بشه بر دیگران. خب ما ذوق موسوی داریم، بعضی ذوقشون موسویه، قدمشون مشربشون موسویه، کسایی که موسوی مشربن اینها خلاصه اهل برخورد خیلی حادن، کلا اینجوریه. بعضی عیسوی مشربن، کسایی که اینجوری عیسوی مشرب و این مدلی نیستن. به تعبیر خود قرآن میگه و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا، اصلا قلوب تابعین حضرت عیسی پر از رأفت و رحمت، این مدلین، مدلشون اینجوریه. بعضی نوحی مشربن، نوحی قدمن، خیلی تنزیهی هن، حواسشون به حدود شریعت زیاده، به حدود شریعت خیلی توجه میکنن، اینا تنزیهی هن، نه اهل نفرین هن. کلن سوره نوح رو ببینید میبینید پر از نفرینه، یعنی نفرین میکنن بقیه رو، مدلشون اینجوریه، یعنی خیلی خشم میکنن، برای همین به شدت اهل امرارف نیاز میکنن، خیلی امرارف نیاز میکنن، اصلا نوحی مشربن اینا. خب بعضی هستن نه ابراهیمی مشربن، اینا دیدید دیگه کلن برخورد با خدا هم، با خدا هم همچی برخورد داره که خدا اگه مثلا چیز دادن گناه کرده من عصانی فنده که غفور الرحیم، تو ببخش، تو ببخش، یعنی کلن با خدا معاملتش این مدلیه که خدا ببخششون، مثلا هی تو این فضا حرکت میکنن. بعضی حتی تو ویژگی های شخصیشون یوسفی قدمن، اهل رویان، مثلا رویا زیاد میبینن، خواب میبینن، براسته خواب الهاماتی داره، بعضی نیستن اینجور. این که الان شما بگید حتما کسی که خواب میبینه مثلا نه، شاید قدمش یوسفیه کلن. الان شما جریان حضرت یوسف رو نگاه کنید در قرآن، پر از خوابه، یعنی خوابی که خودش میبینه، بعدش نمیدونم میره خوابی که اون عزیز مصر میبینه، بعد خوابی که زندانیان میبینن، بعد تعویلی که میشه و میبینه، همش تعویل الاحادیثه این وسط. خب یعنی یه سری رویا، یه سری تعویل الاحادیث و یه سری این مدلیه، کلا زندگیش این مدلی حضرت یوسف. خب بله، نه خزانه غیب خودشه، چرا؟ یعنی دست خودش نی، ویژگیشه، ویژگیش این مدلیه. بعضی حتی به صورت ارسی خواب زیاد میبینن، بخشش ارسیه، یعنی این که بگم دست خودشیم داره مثلا تلاش میکنه خواب ببینه، مثلا اینجوری نیست. ولی شما چطور در یه پیغمبر دیگه مثلا شما خواب نمیبینید؟ مثلا چرا انقدر این پیغمبر گره خورده به خواب؟ خزانه غیب خودش و ویژگی خودش این مدلیه، اهل خواب و تعویل حدیثه، اهل این کاره، این کاره است. مثلا شما برخی از علما اصلا همینجوری هن، اصلا ذاتی اینا اصلا یه جورایی تعبیل حدیث بهشون یاد دادن، یعنی خواب تعبیر میکنه، از این کارا میکنه. این نیست که بگی اگه اون کارو میکنه پس تو چرا نمیکنی، مثلا نه اینجوری نیست، اون ذوقش اینجوریه، قدمش اینجوریه، مشربش این مدلیه. این همون چیزیه که به نام سبل سلام ازش یاد میشه. برای همین است که آدم ها رو کپی پیست رو هم دیگه نکنید، اصلا قرار نیست آدم ها کپی پیست بشن رو هم. خب بعضی خیلی آدم ها خیلی سفتن، خودنگهدارن، بعضی از آدم ها یاد شل، نسبت به مسائل جنسی شلن، اصلا ببینید اینی که حدود شریعت رو رعایت بکنه، رعایت بکنه، ولی فرق دارن آدم‌ها. برخی نسبت مسائل جنسی شلن، برخی نسبت مسائل جنسی شل نیستن، خیلی سفتن. خب نسبت به یه چیزی دیگه اون شله، این سفته. خب این اگر تو تربیت لحاظ نشه، در تربیت این لحاظ نشه و اینو نفهمه، خود شخصم بهتر از همه میفهمه، کما اینکه مزاج خودش و مزاج خودش از همه بهتر میفهمه، که میدونه آقا هندونه رو این موقع بخوره، باید شوش کلام بخوره، اینا یه چیزی میشه مثلا معده‌اش به هم میریزه، اگر صبح مثلا این کارو بکنه در حالتی که ناشتای مثلا فلان جوری میشه، همین این خودش رفته رفته باید خودش رو کشف بکنه، حتی اون سخنرانی که میره پای درسش چیز میکنه باید اونم کشف بکنه. خب باید ببینه که این جزء کدوم دست از آدماست، که مثلا به هر جهت اون بیس علمی رو باید داشته باشه، ولی فرق داره. بعضی انتظار دارن همه امام باشن، نه همه امام نمیشن. بعضی هی میگن آقا شما باید تربیت خمینی جوان بکنی، به ما میگن، میگم آقا اگه خمینی کلا قابل تکرار بود تا حالا تکرار شده بود. یعنی اصلا قرار نیست خمینی، مثلا اگه بگیم خمینی خیلی چیده، یعنی مثلا علامه طباطبایی بی خوده مثلا چیده، یا نکته ای داری راجع به علامه؟ خب علامه طباطبایی شبیه ما خمینی نیست دیگه، آقای جوادی شبیه اون نیست، اون شبیه این نیست. چرا فکر میکنید یه دونه از این، حالا بعدن عرض میکنم، یه ذوق برتر ما داریم و ذوق عموم اینو ما داریم، ولی واقعا آدم ها تو شرایط یا خانواده و همه چیزی که به دنیا میان، که خیلی وقتا قابل تغییر، تغییر اونجوری که شما فکر بکنید باشه نیست. مثلا شما چطوره که آدم ها قد کوتاه به دنیا میان، یعنی قد بلند به دنیا میان، حالا اون قد کوتاه با یه مقداری مثلا ورزش و نرمش و فلان اینا بسکتبال بازی کنه، 2-3 سانتی هم قدش رو اضافه کنه، ولی خب این که 2 متر نمیشه که دیگه، اون همینه دیگه، قدش اینقدره، بلند قد به دنیا اومده. اون یکی 4 ستون اومدهش سالمه، ولی سالمن، خیلی به جهت سلامت سالم به دنیا اومدن، قوی هن، بعضی ها کلن ضعیف به دنیا اومدن. خب اینا گاهی اوقات تو مسائل فرهنگی همین جوریه، تو مسائل جسمیشون همین جوریه، تو مسائل فرهنگیشون هم همین جوریه. توی خانواده به دنیا اومده، اصلا حتی مدل تشکیل نطفه‌ش یه جوری بوده، اینجوری شده. جبر نیست دا، اما اینجوری هم که شما فکر بکنید که آقا یه اختیار تامیه که الان من هر جوری بخوام خودم رو تربیت بکنم میکنم، اینجوری هم نیه. برای همین است اون نوحی مشرب میشه، اون موسوی مشرب میشه، اون هارونی میشه، اون یکی چی میشه، اون ابراهیمی میشه، اون اصلا ابراهیم و خلتش، یعنی خلیل الله رفیقه، با خدا رفیقه. عیسی روح الله، دم مسیحایی داره دیگه، همه جا رد میشه یا یه چیز زنده میشه، مرده رو زنده میکنه، پرنده رو گلو برمیداره فوت میکنه زنده میشه، کلا مدلش اینی که یه چیزی رو زنده میکند، این مدلش. حضرت ابراهیم این کار نمی کنه، ولی حضرت عیسی این کار می کنه. خب اینا ببینید، اینا همون سبول سلامند، همه اینا چیزهاییست که ما به عنوان سبول سلام ازش یاد می کنیم، که میرسه آخرش به صراط مستقیم، باید برسه به صراط مستقیم. کسی که تبعیت از رضوان الهی می کنه، یعنی دنبال رضایت حقه، دنبال منیت خودش نیست. اگر دنبال رضایت حقه، خدا میبرتش، میرسونتش با همون ذوقش، میرسونش به راه صراط مستقیم، از همین سبول سلام میبره تا صراط مستقیم میبرتش. اینا همون راه‌ها و انشعاباتی که اینجوریه باید باشه. برای همین حتی امر و نهی از منکر مدلش فرق اون کسی که اینا رو میدونه، مثل کسی که مثلا بچه‌شو میشناسه، مثلا اون بچه‌ش، دو تا بچه خود آدم یکسان نیستن، یکیشون درونگراز یکیشون برونگرا، مدلی که اینو داره تشویق تنبیه فلان میکنه امرونه از میکنه، با اون یکی با اون تند برخورد میکنه، با این تند برخورد نمیکنه، و حتی گاهی آقا تند برخورد نمیکنه در خیلی هم. چرا؟ میبینه که آقا بالاخره این مثل این که فرض بفرمایید یه مریضی داره، آن میگه ولش کن، بالاخره این اینجوریه، این اینجوریه، خودش مهمه بابا، این یه جوریه، خودش باید به مدل خودش، استاد خودش رو ببینه، این نیست که اگه من پای منبر آقای قاسمی میرم حتما اونا ماد بره. نه، ممکن نره، اصلا ضرر داشته باشه براش. یعنی پای یه منبر، مثلا فرض کن پای یه منبری بره شروع کنه همش از فقاهت و حدود الله بگه، ممکن زده شه. و بالعکس ممکن اونور زده شه. یه مینیموم هایی توش وجود داره. این آیه 15-16 رو نگاه بکنید، من 15 شو براتون نخوندم، خیلی سریع عرض میکنم و رد میشم، چون که بحث بود و بحث این ازواق و اینا که مشارب مختلفه. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله این بعد که یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا، ما رسول ما اومده، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب و یعفو عن کثیر. اون چیزایی که کنتم تخفون، یه چیزایی بوده کلا مخفی کردید، اونا رو تبیین میکنه و یعفو عن کثیر، یه عالمش هم نمیکنه. اتهام این که این کارو نمیکنه، این بدی کار پیغمبر نیست. پیغمبر یه قرآنی باید بیاره که قابلیت رگلاژ به زمان و مکان و شرایط و به لحاظ جاودانگیش و به لحاظ تاریخیش و باید به همه جا بخوره دیگه. این قرآنه، این دستوراتی که داره تبیین میکنه، قواعدی که داره میده، اینجوری نیست که باید اینجا دقیقا مدلش یه مدلی باشه، تو سوئیس هم همین مدل باشه، تو آمریکا هم همین مدل باشه، تو تایلند هم همین مدل باشه. اینجوری نیست. اتفاقا این قدرت رگلاژی که گذاشتن به خاطر این عفو عن کثیره، یعنی یه مقدار زیادیشو مخفی کردن و عفو کردن. خب که چی بشه؟ قدرت رگلاژش بره بالا. اتفاقا این عفو خوبیه، یعنی بخشیدن، که همه مطالب گفته، اگه همه مطالب بگن، خب طرف با یک نظام متسلب ارتباط برقرار میکنه از نظام های دین. این دین بره تو تایلند یه جوری، بیا تو ایران یه جوری، تو شمال کشور یه جوری، تو جنوبش هم یه جوری دیگه است. مدل دینداری فرق داره. بعد میگه قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، ما نور و کتاب مبین رو بودیم، یهدی به الا من تبع رضوانه سبل السلام. کسی که رضوان الهی رو از کتاب، رضوانش رو بگیره، رضاعتش رو بگیره، ما هدایت میکنه، خدا اون رو به همین وسیله هدایت میکنه به سبل السلام. به سبل السلام، نه سبیل السلام. و یخرج من الظلمات الی النور باذنه و یهدیهم الی صراط مستقیم. میبره همه این سبل رو، میرسونه به صراط مستقیم. یعنی طرف دین دارد، دین که همون نه شریعت نه مشرب، ضمن این که دین دارد، تو یک سبیلیه، تو یه روشیه، یه ذوقیه، یه مشربیه، یه قدمیه. خب از این جهتش هست که شما کجا میرید، پای درس کی میرید، پای حرف کدوم عالم میشینید، خودتونو به لحاظ اخلاقی دست کدوم عالم میدید. خب اینا همش حساب داره از این جهتش. حالا شما امیرالمومنین نگید، بذارید من اون نکتهشو بگم، بعد ولی شما بگید که یه عالمی، بله شما بگید امام خمینی اگر بره مثلا تو چیز زندگی بکنه یا تو زندگی بکنه، آره سبک زندگی فرق می‌کنه. آره خیلی وقتا اختلاف فتواشو اصلا یه بحث شهید صدر میکنه راجبه، خیلی بحث عجیبیه ایشون میکنه، بحث نظام روحی فقیه. فقیه در هر نظام روحی باشه یک جور فتوا میده. اگر در بین و نهرین باشه پر از آب و آب کشیه، تو شمال کشور کلن واحد میلیارد متر مکعبه آب، تو فلات مرکزی واحد قطره است. این آب و آب کشی که اونجا میده، این تو فلات مرکزی نمیده. و حتی میگه مباحث روحی فقیه در نحوه استنباطات فقهیش فرق میکنه. یعنی فقیه شجاع باشه یا نباشه، این تو تأثیر داره، تو فقهش تأثیر میذاره، تو مدل اعتقاداتش تأثیر میذاره. پس این شجاع باشه یا نباشه. اینجوری نیست که شما ریاضیات نیستا که شما بگید آقا یه فرموله میدیم به این میدیم به اون، خلاخرش فرق میکنه مال کجای دنیا باشه. این یه پرتابه است باید فلان با فرمول درش میاری. نه اینجوری نیست، تو مسائل انسانی مدلی نیست. اصلا رابطه زن و شوهر تو ایران یه جور، تو عربا یه جور دیگه است، خانواده یه جور دیگه تعریف شده. خیلی وقتا این نکته ای که در حقیقت خیلی وقتا تو روایات ما میگیم آقا مسائل اول باید قرآنیش حل میشه بعد روایش، به خاطر این روایات بستر تاریخی داشته و از بستر تاریخی خودش جدا نیست. اگر یه دستورالعملی داده شده، اون دستورالعمل مال اون بستر تاریخی احتمال زیاد تأثیر داشت اون بستر تاریخ. این یه چیزیه که فقها باید بهش نگاه کنن. برخی از فقهای دقیق النظر بهش نگاه میکنن که آقا مثلا فرض کن چرا فتوای آقا راجع به یک هشتم هوایی فرق داره از امام، که زن از یک هشتم هوایی امام میگن ارث میبره، آقا میگن نه، آقا میگن کلا یک هشتم میبره، از یک هشتم هوایی نه و از زمین هم ارث میبره. میدونی دلیلشون چیه؟ یه دلیل عجیبه. دلیلشون اینه که میگفتن اون موقع تو عرب ها یه جوری زن میگرفتن، از عشیره دیگه اگه میگرفتن و اگر از زمین ارث میبرد اصلا نظام عشیرگی به هم میریخت، و الان چون از عشیره نمیگیرن همینجوری یه نفر رو میگیرن. اگر از زمین ارث بره، خب زمین ارث برده میرن میفروشن، ملک رو میفروشن کلا، چه هیچ موردی هم نیست. لذا از یک هشتم میاره، نه از یک هشتم هوایی. به خاطر چی؟ به خاطر یک نوع عادت مستقر تو اونجا تو فقه تأثیر داره. این از اون چیزاییست که معمولا حتی تو فقه هم بهش توجه نمیشه. سبک دینداری فرق داره. حالا شما میگید امیرالمومنین فرق داره، منتهای مراتب با یه لحاظی، و اونه که ما تو همه از واقع یه ذوق داریم، نه ذوق بالاتره، ذوقی که همه ازواق زیر مجموعه اونن. حالا اینا خیلی هم دلیل از من نخواهی فعلا. اینی که فکر کنید اذا جئنا من کل امتن به شهیدن و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، یعنی همه پیغمبر دارن، پیغمبرا پیغمبر دارن، خب که پیغمبر ماست. همیشه این قاعده هم اوغلای قرآنی رواییه، همیشه یک نفر و تنها یک نفر در هر زمانی بر ذوق ختمیه، اون قطبه. خب اون کسی که ذوقش ختمیه اون قطبه، که یک نفر در هر زمانی، فقط هم یک نفر. مثلا ما میتونیم 50 نفر بر ذوق حضرت یوسف داشته باشیم در امت ختمی، نمیتونیم 50 نفر، نه 2 نفر نمیتونیم بر ذوق ختمی داشته باشیم، فقط یه نفره، که اون میشه قطب، میشه امام. خب حالا قرآن چیدش چیه؟ که حالا من خیلی بیشتر از اینم نمیتونم واقعا، یه بحثی باز خودش باید میشین بحث موضوعی کنیم. قرآن بر ذوق ختمیه، قرآن اینجوریه. اگر کسی میخواد ذوقش رو تربیت بکنه باید با قرآن تربیت بکنه، اگه میخواد ذوق شبیه ذوق ختمی شود. روش تربیتش هم چجوریه؟ روش تربیتش این است که فرازهای دستورالعملی قرآن، بیشتر از این رو نمیتونم توضیح بدم فعلا، همینقدر. فرازهای دستورالعملی قرآن رو از حالت فعالیت به حالت عادت در بیاورد و به صورت قابلیت دارد. مثلا گفتم پیغمبر و الذین معه اهل سجده، درسته؟ ببینید این یه نکته داره. چرا پیغمبر ما اینجوریه؟ یه نکته داره، به خاطر اینکه شدت تواضعش بالاست. بقیه ورکه و مرکه این و اینان، پیغمبر ما اینجوری نیست. پیغمبر ما چون که تو اوج تواضع هم هست، برای همین است که باید سجده کنه، زیاد باید سجده کنه پیغمبر ما. والذین معه هم باید همین کارو بکنن، درست؟ حالا اگر اینو کسی از حالت فعالیت به حالت قابلیت درآورد، این چه تفاوتی میکنه؟ مثلا شما ببینید یه موقع از طرف تازه رفته رانندگی یاد گرفته، گواهی نامش هم گرفته، ولی واقعا کنارش میشینی این انقریبه بزنه به در دیوار، این هنوز این قابلیت نشده تو، این یک فعالیت توه بود. خب یه نفر روزانه یه مقداری قرآن میخونه، ولی میخونه ول میکنه، ول میکنه، میخونه، این چیزا، این مدلیه، این فعالیت اوه، این قابلیت اون نیست. اگر فرض بکنی که بناش رو گذاشت که حتما و حتما، نه اینکه 10 تا از این برنامه، حتما و حتما یک سجده طولانی 5 دقیقه 10 دقیقه روزانه باید داشته باشه، حالا یه روز نداشت طوری نی، روزانه شبانه، یک این رفته رفته میشه سجاد، قلق سجده دستش میاد و آورده های سجده هم دستش میاد. یه نفر صداش خوبه، از اون اول هم ممکنه صداش خوب باشه، این باید تمرین بکنه تا صدای خوبش تبدیل به قابلیتش بشه. و یعنی همین صداهای وحشی خوبه، خیلی ما صداهایی داریم بهش میگیم صداش وحشیه ولی خوبه. این آدم باید تمرین بکنه، اینقدر باید تمرین بکنه تا صداش از حالت وحشی بازی در بیاد، صداش تو مشتش بیاد. اگر کسی شروع کرد دستورالعمل‌های قرآنی رو، نه از این بر اون بر، دستورالعمل‌های قرآنی رو از منطق فعالیت و حالت قابلیت در آورد، اگه این کارو کرد که تمرین میخواد، این اگه این کارو کرد که تمرینه حداقل 40 روزه داره، یعنی باید طرف 40 روز کاملا وایس سر این، یعنی 40 روز اگه قراره یه جز، نه نیم جز، نه ربع جز، فلان یه حزب، یه صفحه، به تعبیر آقای میان یه صفحه قرآن بخونه روزانه، یک صفحه قرآن میخواند هر روز. یعنی بعد خودشون میگن در هاضمه اگر اونجا زمان داشته باشه خب خیلی بهتره، مثل اینکه شما زمانهای خاص میگن غذا بخورید، همینجوری ریزه خوری هی هر موقع گیرش میاد دستش غذا میاد، یعنی برای بدن بعضن خوبم نی، باید در زمان خاصی این کار انجام بده. اگه این کار رو کنه ذوقش محمدی میشه، اللهم صل علی محمد، و تربیت میشه، بعد تربیت عرفانی میشه. این آدم مثلا قرآن میخونه دو صفحه هر روز یه موقع خاص، چند روز؟ 40 روز حداقل، که میگن برنامه‌ریزیش یه سال است، حداقل 40 روز چی میکنه؟ دو صفحه قرآن رو 40 روز میخونه، بعد میره تو برنامه سجده، اونو ول نمیکنه، سجده میکنه 10 دقیقه روزانه، یه موقع به خصوص سجده میکنه 40 روز میاد تو. یعنی اینو اون موقع، اینو تا یک سال ادامه میده، این رفته رفته تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به ذوق پیغمبر، ذوقش این مدلی میشه. و یعنی ممکنه ذوقش عیسوی مشرب بشه به هر دلیلی، بعدم نیستا، یعنی اینجوری نیست که ای بابا چرا تو ذوقت عیسوی مشرب شده، حالا اون اوجش نیست، اون ذوق اوج نیست، ولی اگر کسی اینجوری هم شد خورده ای بهش نیست. شما مدل مثلا فرض کنید برزیل، حالا شما چون احتمالا تشریف نبردی، مثلا فرض کنید نسبتشون با موسیقی یه نسبت باور نکردنیه بر ما موسیقی برام یه هابیه، یه تفریحه، بر اونا اینجوری نیست، موسیقی اینجوری نیست. خب این مدل دینداری اونجا و مدل دینداری اینجا فرق میکنه، نسبتش حتی با موسیقی فرق میکنه. کما اینکه موسیقی قبل از انقلاب روحوزی چجوری با موسیقی های امروز مارش فلان میگن ها فرق میکنه، اصلا مدلش فرق میکنه، اهدافش فرق میکنه، همه چی. یه موسیقی روحوزی قهوه خونه ای ما داشتیم، یه موسیقی امروز داریم که میشه سلام فرمانده. خب این موسیقیه، این خب، ولی اهدافش و همه چیش ممکن فرق، ممکن نسبت شما با این موسیقی فرق بکنه. خب این چیزا ها عرض بکنم که این یه بحث درازدامنیست، خیلی هم بحث مهمیست، تو بحث تربیت فردی شخصی اجتماعی مهمه. شما جوری که مثلا با تریپ دانشجو جماعت میتونی صحبت کنی، با بقیه نمیتونی اونجور صحبت کنی و بالعکس. شما باید بری اصلا یه حدی باید مزاق طرف در بیاد، مزاق این جمع در بیاد. شما نمیتونی یه بحث آماده کنی هر جایی بگی. بنده نمیتونم همون منبری که تو دانشگاه شریف میرم همین منبر رو برم توی یه دونه روزخونگی ها همینو بگم، نمیتونم و درستم نیست گفتن اون بحثا. این میشه خلاصه ای از اون بحثی که دوستان در حقیقت سوال کردند و این بحث. خب یه صلواتی من ببینید، نه اینا همون قطبن، چون همون قطبن ما در حقیقت یه بحثی داریم در بحثات روایاتمون که یک نفر ورثه است که اینا میشن وارث استنا. این وارث ببینید به یه عالم هم میگن وارث ها، یعنی علما ورثه الانبیا. منتها مراتب اون کسی که ما داریم علم اگه پایین بیاد بالا نمیره، علمی از طریق پیغمبر وقتی که اومده پایین، یه نفر ظرف اون علم دیگه، اونم قطبه در هر زمانی. اینا و هم دیگه فرقی نداره. اون چیزی که گاهی اوقات شما فرق می‌بینید به خاطر فرق واقعا زمانیه، یعنی شرایط و زمان و فلان ها بهشون تحمیل میکنه که اینجوری باشن یا اونجوری باشن، و یا نه ذوق، یعنی ازشون چی بروز میکنه. ممکنه امام حسن مجتبی ازشون منطق هارونی بروز کنه. اینو اصطلاح آقایان بهش میگن هارون محمدی، بهش اینجوری میگن، یه منظورم دارن، منظورشون اینه که ذوق ختمی است که در شرایط هارونی ظهور کرده، نه اینکه هارونه. امام مجتبی هارون نیست، محمدی المشرب هارونی مذهبه به عبارت، یعنی ذوق محمدیش در قالب هارونی بروز کرده. این فرق داره تا اینکه هارونه. حالا اینا بحثش بوده دیگه، میشه از اندازه دقیقه. ما خواستم بهتون فقط در همین حد، نمیدونم سر چه سوالی هم بود، که بگیم اینا خلاصه اگر دیدید آدم آسان میگه آدم خوبیه، مثلا آدم عالم خیلی خوبیه، آقای بهادینی، آقای بهادینی و آقای بهجت زمین تا آسمون با هم دیگه فرق دارن، زمین تا آسمون با هم دیگه فرق دارن. آقای بهادینی و آقای بهجت، یکی کلن اهل ذکره، مصحح داره، آره اذکر الله ذکرن کثیر، کلن ذکر میه، یکی با فکر میره جلو، یکی با صوم میره جلو، یکی اهل انفاقه، یعنی با انفاق خیلی میره جلو، خب یعنی انفاق توش زیاده. اینجوری نیست که اگه این انفاق توش زیاده ببین تو که نشستی داری ذکر میگی که اصلا چیه این، ببین چقدر انفاق میکنه. اون باید با انفاق بره جلو، نه اینکه اون اصلا نباید انفاق کنه، ولی اون نقطه استقرارش چجوریه که امام راجب ابوذر پیغمبر میگن اکثر عبادت ابوذر رحمه الله التفکر، بیشتر عبادت ابوذر این بود که فکر میکرد. آیا همه اینجوری هم که باید فکر کنن؟ نه، بعضی خیلی ذکر میکنن، ذکر دارن به عبارتی. برای همین دستوراتی که علما میدن، عرفا میدن، ما هم فرق داره، بعضی ذکری زیاد دستور میدن، بعضی فکری دستور میدن، و اینها هم با هم دیگه متفاوت. هر کسی خودش همونجوری که مزاج جسمانی خودشو میفهمه، مزاج روحانی خودشو میفهمه، به شرط این که اصلا تو باغ این چیزا باشه دیگه. مثلا خودمون دیدیم، مثلا میگیم من فلان چیزو نمیپسندم، فلان خطیب رو نمیپسندم، مثلا با فلان خطیب مثلا حال میکنه. آقا راجب امام میگن، گاهی آقا تو دوره‌های مختلف مختلفه، مثلا امام انقلاب که شروع کردن سوال عرفانی ازش میپرسن جواب نمیده. ایشون تو جوانی خیلی اهل عرفان بوده، اهل اصطلاحات عرفان و عرفان نده. بعد که سوال میکردن میگفتن من دیگه از دوره وحدت گذشتم، جواب نمیده اصلا ایشون، با اینکه مصباح الهدایه و آثار عرفانی ایشون خیلی پرمایه است، شعری که بر فسوس داره فلان خیلی پرمایه است، ولی ایشون ذوقش عوض شده در طول چیز، از اون حالت وحدت به حالت کسرت رسیده. برای همین بعد از انقلاب کلا سوال عرفانی جواب نمیده. برای همین به فاتی دیدن، به فاتی که فنون فلسفه میخوان، با از فلسفه فاولا و سیم میدانن، امید که نمیدونم که انشالله خودش نمیدونم این فلسفه برهاند و نمیدونم چی بارا اصلا، مثلا اینجوری برای بعد خودشون ته فلسفه بوده، یه موقعی فلسفه خون بوده. آقا میگن من از خود امام شنیدم که شما عمر جوادای ملکی تبریزی درک کردید، نمیدونم این فیلمش هست الان. ایشون میگن نه ما کیک بود مثلا ما رو برد پیش آقای ملکی تبریز اینا من خوشم نیم. ما اون موقع حواسمون یه اینجوری هم بکنم، ما اون موقع مثلا ذهنمون یه چیز دیگه بود مثلا. بعد میگن تأسف خوردن امام که من آمیر جواد آقا رفت و من آمیر جواد آقا رو درک نکردم. ببینی ذوقش اون موقع نمیخورده با آمیر جواد آقا، بعدش که میخورده آمیر جواد آقا نبوده. خب این تو زمان ها هم با هم دیگه فرق دارم. خب یه سلامتی من این عبارت هایی که راجب فی قلوبه هم مرض تو آیات سوره نور میبینید از آیه 46 و همینجوری میاد پایین، یه نکته کلی باز دوره داره که چرا اساسا طرح بحث منافقین تو بحث خانواده زیاده. تقریبا شما بحثی از زن و خانواده نمی کند مگه اینکه تو جریان منافقین رو بحث میکنه قرآن. یعنی سوره بقره همینجوریه، سوره نساء همینجوریه، سوره نور همینجوریه، سوره مجادله همینه، تحریم همینه، طلاق همینه، ممتنه همینه، اونجایی که احزاب همینه، اونجایی که گل بحث راجع به زن و خانواده میکنه تو بحث منافقین میکنه. این جریانش چیه؟ این یکی از نقاط ابتکاری قرآنه که خیلی وقتا ماها به واسطه اینکه این نکتر میذاریم کنار، آیاتو تقطیع میکنیم میاریمش بیرون، حتی منظور واقعی اون بحث متوجه نمیشیم. جریان زن و خانواده همیشه و همین الانش هم جریانی است که کلن دستاویز منافقین بوده در طول تاریخ در مقابل جبهه‌گیری راجب انبیا. چرا اینجوریه؟ ببینید اون یاخته، ما ببینید موضوعی به نام زن در قرآن نداریم، یه اشتباهه. اصلا موضوع نیست برای قرآن زن در قرآن، مثل این که مرد در قرآن هم موضوع نیست. مرد در قرآن موضوع نیست، جز موضوعات نیست، نامسئله است. اینا گاهی قد به نام مسئله نامسئله هی تو پاچه ما میکنن. آقا زن در قرآن موضوع قرآنی نیست، زن در خانواده در قرآن موضوع هست، کما که مرد در خانواده در قرآن این موضوعه. خب اون یاخته اصلی، اون سلول اصلی که من بارها تو سوره نور هم عرض کردم که به عنوان دفاعهای موزاییکی عمل میکنه در مقابل کفار، مسئله ایتونه اون خانواده. این سلول کار میکنه و هدف دشمن کلن زدن این سلوله. اگر مردو میزنه یا زنو میزنه یا طرح چیزی میکنه و توسط بلنگوها و بوغهای داخلی انعکاس پیدا میکنه، تحت عنوان فمینیسم، تحت عنوان منیسم که فمینیسم به شدت مردانه است، اتفاقا برعکس ظاهر زنانه ای که داره به شدت مردانه است فمینیسم. تحت عناوینی، حالا بهتونم نشون میدم این مقدار از آیات رو، تحت این عناوین مسئله به نام خانواده میگیره دستاویز فتنه میکنه. شما ببینید همین الانش ما فتنه داریم به نام زن زندگی آزادی. ببینید زن یعنی پایه فتنه است. خب چرا؟ به خاطر این که این نکته تو قرآن هر جایی اگر بخواد خودشو معرفی بکنه و تعیین تکلیف نکنه نسبت به زن زندگی آزادی خودش رو معرفی نتواند بکنه، ابتره. این نتونه تئوری خودشو بگه تو این زمینه که به اون نظر من راجب خانواده زن زندگی آزادی کلا اینا چیه. اگر اینو معرفی نکنه کمیتش لنگ بی خودی داره چیز میکنه، به مهمترین اعضا و یاخته‌ها و سلولای اجتماعی داره بی تفاوتی نشون میده. برای همین است که بحث خانواده تو بحث منافقین میاد، چون که منافقین دقیقا همین کارو میکنن، میاد از فضای درست شده تو بحثای خانواده و زن و فلان اینا بهترین استفاده رو میکنه برای کوبیدن خود پیغمبر به عبارتی. این نکته خیلی مهمه. و خانواده اگر شما میبینید در اون آیات 102، حالا یه خوشم بیاد ببینیم، آیه معروف 102 سوره مبارکه بقره، چون آیه بلندیه دیگه، همون صفحه 16، در صفحه 16 ببینید، در بحث اون ملک سلیمان و همه اون داستان ملک سلیمان که اینا یه 100 سال طلایی چیز داشتن دیگه، داوود سلیمان، که این 100 سال طلایی یه مدل فیکش رو تو بابل بعد از اینکه حمله بختالنصر فلان، که من یه مستند درست کردم دیگه، تلویزیونم پخش شد، بله، هاروت و ماروت، مستند هاروت و ماروت، که رفتم تو خود بابل فیلم برداری کردم. اینا میدونی که سه جزء ویژگی عجیب غریبشون، با اینکه یه عالمه هرز به خودم ورد کردم، یه دو ماهی افتادم بعد دیگه، میدونستم دارم تو دهن شیر میرم دیگه، این مستند خطرناکی بود که من رفتم پر کردم این مستند، که اینا اومدن مدل فیکشو با سحر درست کنن، چون که زمان حضرت دقیقت سلیمان به هم خورد به خاطر یه انشالله نگفتن حضرت سلیمان، قضیه کلا پیچید به هم دیگه، که بالاخره خیلی حال میکرد با این موشکاش و فلان اینا. بعدش این آیاتش هست که دیگه، سوره صاد دیگه، که در حقیقت میگه و وهبنا لداود سلیمان نعم العبد انه اواب اذ عرض علیه بالعشی الصافنات الجیاد. اینا رو که دید، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالعجاب. اینا همینجور داشت سان میدید، این موشک ها و فلان هی میرفت و فلان اینا، اش نگاه میکرد، اصلا یه عشقی کرده بود با این موشکاش. بعدش که رفت تموم شد، گفت ردوها علیه، بعدش که یه بار دیگه من این موشکا رو ببینم. فتفق مسحم به سوق و لعناق، یه دستی به کلاهکش کشید، یه چیز میکرد، داشت عشق میکرد با این موشکاش. خب یه خیلی دیگه چیز شد، بعد به خدا گفتش که اینجوری من یه ملکی داشته باشم که به بچه هم برسه، بتونن این ملک عظیم رو اداره بکنن فلا اینا، و انشالله نگفت این انذکر ربیه مال اینه، انشالله نگفت. چندین تا زن هم گرفت برای اینکه یه بچه آخرش هم هست، هیچ کدوم زناش بچه دار نشد الا یه بچه ناقص الخلقه که اینو داره دیگه، ولقد فتن سلیمان و القینا علی کرسی جسدا ثم انا، یه بچه ناقص الخلقه افلیج فلان انداختن رو این بچت، که دیگه تمام شد با همین ملک سلیمان، به پایان رسید واسطه یه نگفتن انشاءالله. خب یعنی اینی که اینم یه نکته مهمیه سر جاشو، اگر خیلی با موشک حال کردی خدا، این قاعده است، این قاعده است، اگه چون باید عید دوله هم مستطعت هم اینقا باید این کار رو کنی، ولی اگه با یه چیزی دیگه حال کردی خدا پوزتو میزنه، میگه که اذ اعجبتکم کثرتکم، گفتی آه بالاخره من کثرت دارم، چون این میگه اینجوری که شد برو کثرتت حال کن ببینیم، حالا برو دوراتو بزن ببینیم چیکار قرار رو کنی، اینا خدا پشتو خالی میکنه. این جز ویژگی هایی که خدا برای جامعه ایمانی داره، هر جا ببینه، خیلی هم زیاده این تعداد آیات، ببینه خود پیاده نشدی، چون که میخواد بگه نصر من قراره برسه، اگر قرار نصر من برسه دیگه نگو اینو اونو اونو منو خدا و خدا و موشک و آشنام و فلان، اگه اینجوری بگی اصلا ولش کن. این آیه مهم سوره نمل که امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض اله مع الله قلیلا ما تذکرون. اینجا الله تعالی یه نکته بسیار مهمه میگه که میدونی چرا خدا جواب مضطر رو میده؟ فقط این فقط مضطر خدا رو میخونه، این فقط مضطر داره خدا رو صدا میزنه، اون یکی میگه این و اون، خب میگه اله مع الله، با خدا بازم یکیست دیگه، یعنی خدا و این و اون اینا با هم، اگه اینجوری برو دورات رو بزن ببینه اون چیکار میکنه دیگه. خدا جواب مضطر رو میده، برای همین است که تا برسه به اون نقطه متا نصر الله ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله. اگه ای برسیدی به این متا نصر، میگه الان نصر الله قریب. یعنی منو اگه داری صدا میزنی من میام، اگه منو بقیه رو صدا میزنی من نمیام. برو دوراتو بزن فعلا. خب یکی از عواملی که فتح و نصر قریب نمیاد مال همینه، و اینه باید میومد، چون که هنوز به اون خلوص لازم نرسیده قضیه که شما بگی آه فقط خدا، من باید کار بکنم، ولی نصر نصر الهیه. برای همین اصلا خدا هیچ موقع در قرآن فتح و نصر طولانی مدت وعده نداده، همش قریبه. نگاه بکنید تو آیات، حتی تو آیات سوره صف، پایان سوره صف رو نگاه کنید که میگه هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، اونجا که تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیله فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب شما ایمان بیار، مجاهدانه بیا وسط، فلان فلان فلان، من چیکار میکنم؟ یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عن ذلک الفوز العظیم. آقا ما میبرمت بهشت. ما خود اینا رو میدونی که خیلی برام مهم نیست، حالا میبری به خدا میگه میبرم بهشت، خب چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ میبرمت بهشت دیگه، فوز عظیم همونجاست. میبرمت بهشت، تو توقع دیگه داری؟ باشه. عصر پاتختی هم و اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب. یه چیزی هم برات سر جازی گذاشتم، فتح و نصر قریب تو دنیا. اینم یه نکته ایه. این بحث، بحثای دلالت تصوری های قرآن اگه حل نشه، شما کلن هیچی حل نمیشه تو قرآن، حتی مسئله زن، زن، مرد، دنیا، آخرت. بالای 90% توضیحات قرآن دلالت تصوریه، یعنی تصور شما رو میخواد درست بکنه. اگر تصورتون رو درست کرد به نتیجه میرسه، تصدیقش معلوم میشه چی میشه. این شبیه اون جوکر است که طرف لیوان برعکس رو میگه این چه لیوانه، سرش بسته است، ترش مامون میتونه، ترش که سوراخه. خب تو کلن چپه دیدی قضیه رو، چون چپه دیدی واسه همین نوع برخورد اصلا یه برخورد عجیب غریبیه با مسائل. بابا شما دنبال نصر اللهی، اگه دنبال نصر اللهی که نصر الله حتما غریبه، اگه دنبال اینی، اگر دنبال بحث درست منسجم زن و مرد و دنیا و آخرت فلانه، ذهنتو درست کن درست میشه. اگه ذهنتو درست نکنی هیچی درست نمیشه. نه مسئله زن و مرد درست نمیشه، هیچ مسئله دیگری درست نمیشه. شما باید اول به لحاظ تصوری خودتو درست کنی، با منطق قرآن باید خودتو درست کنی. این نکته مهمیه. حالا اینجا تو اینجا بودیم که به بابل هاروت و ماروت فلانا، این تیکش مد نظر و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنه فلا تکفر. این هاروت و ماروت که اومدن گفتن که آقا ما چیزایی که یاد میدیم اینا فتنه است، بالاخره من هاروت و ماروت داریم رشته سمشناسی، مجبوریم تو دانشگاه سمشناسی یاد بدیم، چون که سم ریختن همینجوری ما هم مجبور یاد بدیم. ولی فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. اینا چی یاد میگرفتن؟ چیزی که یاد میگرفتن بین المرء و زوجه اختلاف ایجاد میکنن. چرا؟ چون این همون سلول اصلی است. اگر این سلول رو بشه زد تموم دیگه. برای همینه باز بیارید سوره مبارکه قصص رو بیارید، سوره مبارکه بله آیه معروف 4 و 5 رو بیارید که صفحه 385، صفحه 469 هم بیارید، صفحه 385 و 469. ببینید یه منطقی داشته فرعون، این منطق فرعون ها کلا من این منطق رو دارن. و اون منطق چیه؟ ان فرعون علا فی الارض. خب میخواد علو در زمین، چجوری چیکار میکنه؟ و جعل اهلها شیعن یستضعف طائفة منهم، گروه گروه میکنه اون گروه حزب اللهیشونو که قاعدتا باید این بزنه تو دهن فرعون، اینو مستضعف میکنه میاره پایین طائفتا منهم. بعد اینو یذبح ابناهم، بچه های اینا رو میکشه، پسراشون رو میکشه، و یستحی نساءهم، زناشون رو بی‌حیا میکنن. خب که اینو من توضیح دادم، این هم به معنی زنده نگه داشتنه، که زنده نگه داشتن خودش که دیگه جرم نیست که، این زنده نگه داشتن این یستحیانه طلب حیا هم هست، به معنی حیا زداییه، یکی از معانی با استفعاله. این چه کار میکرده؟ مسائل حیا فی ما بین زن و مرد رو کجا پیاده میکرده؟ رو این طائفه ای که قرار بود بزنن تو دهن فرعون، رو اینا پیاده میکرده. اینی که بعضیا فکر کردن این فقط صرفا برای این است که میخواستن موسی رو به دست بیارن میزدن بچه ها رو میکنن، این حرف غلطیه. حالا تو این آیه بعدی بهتون نشون میدم این حرف غلطیه اصلا، که کلن اینا میخواستن موسی رو گیر بیارن، برای اینکه موسی رو گیر بیارن زدن مثلا بچه ها رو کشتن، پسر ها رو کشتن. نه، پسر کشتن و یقتلون ابنام و یذبح ابنام فلان اینا یک معنی لایه دیگری داره، و اون لایه این است که حالا تو اون آیات سوره غافر بهتون نشون میدم. یه لایه دیگرش اینه که اگر بخواید یه نفر رو بکشی لزومی نیست سرش رو ببرید، مثل این آیات قرآن میمونه که و من اظلم ممن منع مساجد الله یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها، کیه ظالمتر از این که بره مسجد خراب کنه؟ خواستن تو سوره بقره کسی نمیخواست مسجد خراب کنه، تا آخر عمر اسلام کسی قرار نبود مسجد خراب کنه. این چیه؟ یعنی شما یه چیز از کارایی خودش بندازین خرابش کردی، یعنی شما مسجد دیگه محراب نداشته، محل جنگ نباشه، نماز خونه ای از خودش، دارن یه دمیان نماز میخونن میرن، نه پیام های دین، نه اینجا به عنصر امامت ارتباطی داره، به عنصر ولایت ارتباطی داره، با جنگ ارتباطی داره، اصلا محراب نداره اینجا. خب اگه اینجوری باشه این چیه؟ این سعی فی خرابه ها، این سعی در تخریبه. همون جوری که داره انما یعمر مساجد الله من آمنه بالله، کسی آمنه بالله که میره مساجد عمران میبخشه بهش. خب اگه ایمان داره میره مساجد درست میکنه، یعنی مساجد به کارایی واقعی خودش میرسونه. این ذبح کردن یه نفر یعنی چی؟ شما کافیه او رو مشغول جنسیات خودش بکنید، خلاصه زغال خوبم بی تأثیر علاته نیست. خب خود خدا هم در این زمینه مسئولیت گردن گرفته، ذیل این آیه مهم سوره آل عمران که زویل الناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیاة الدنیا والله عنده حسن المآب. تو اونجا گفتن، روایات گفتن آقا نیاکن شهوات من النساء سرلیسته. یعنی چی؟ یعنی سرلیست شهواته، حتی از بچه، حتی از قناطیر، پولهای هنگف، از نمیدونم کشاورزی، اینا این بالاتره. لذا دشمن اگه بخواد کار بکنه روی جوان بخواد بکنه، رو چیش کار میکنه؟ میاد رو همین کار میکنه. رو زن بخواد کار بکنه رو چی؟ رو همین یستحی نساءهم کار میکنه، رو همین کار میکنه. با کی کار میکنه؟ با اروپا و فلان اینا؟ نخیر عزیز من، مهمترین کاری که بخواد بکنه با ما میکنه، نه با اروپا، نه با رفیقای خودش. لذا کاری که برای ما میکنه اینو باید بفهمیم ما، کاری که برای ما تو این حوزه میکنه بی نظیره. اون چیزی که برای ما میخواد ترویج بده بی نظیره تو این زمینه. چرا؟ چون که اون قومی که قرار خفت فرعون رو بگیره، اون کافیه سرش بره تو پایین تنش، اون کافیه اینجوری بشه، ارزشش تبدیل بشه این چیزا، دیگه تمامه. دیگه این آدمی نیست، این مجموعه نیست، این مملکتی نیست، همش درگیر این مسائل شده. اگه اینجوری بشه اون اصلا کسی نیست که بخواد، موجود با ارزش دیگه پیدا نمیشه این وسط که بخواد این کار بکنه. بعد میبینید که ویستن انه کانه من المفسدین، کانه من المفسدین، اینا اینجوری بودن. و نورید و انمون، البته ما اگر حواسمون رو جمع کنیم خدا میگه یه اراده ای تو من هست، انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. ما اون قیام ها رو به خصوص این که به قیام حضرت مهدی میخوره، اون قیام های نهایی رو میذاریم همین هایی که قرار بزن تو دهن چیز از لابلای اینا به سلامت رد میکنیم، البته ما هم وظیفه داریم به سلامت رد میکنیم، اینا میزنن تو دهن فرعون بزن. 469 رو بیارید آیه 23 24 25 رو نگاه کنید. بلقد ارسلنا موسى و آیاتنا سلطان مبین الى فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب. ببینید موسا آمد به سمت کی؟ فقط فرعون نه، فرعون شخصیت سیاسی و شخصیت اقتصادی، چون که اینا ملع و مطرف کسایی هستن که کار فرعون و این همین معادل ربی و ربانیونی که پیامبرا دارن، ملع و مطرفش و عمریا دارن، اونا هم کارشون رو اگه بخوان انجام بدن احتیاج به هامان و قارون دارن، یعنی شخصیت های رسانه‌ای، شخصیت اقتصادی، یعنی باید روزنامه هایی برایش این کار رو جا بندازه، برای مردم جا بندازه. یه شخصیت اقتصادی هم که کارتل های اقتصادی پشتوانه حرکت فرعونی هستن، اینا باید باشن. خب لذا الا فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب. ببینید اینه که میخوام بهتون عرض بکنم، این معنیش این نیست که میخواسته به موسی دست پیدا کنه، تموم شد اصلا قصه، تموم شد، نیسان رفت، موسی به دنیا اومده، موسی پیغمبر شده الان، خب اومده. فلما جاءهم بالحق من عندنا، وقتی که حق از جانب ما میاد براشون، قالوا قتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. حرفش چیه؟ حرفش اینه که ابناء الذين آمنوا معه، میدونی که الذين آمنوا معه یک عبارت مربوط به القائمیانیه، مفصل تو قرآن مربوط به ربیونه، این همون است که محمد رسول الله والذین معه، این همون است که قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم والذین معه. کلا یه پدیده داریم به نام والذین معه، کسایی که دور و برین، کسایی که کارشون همینه، من عند رسول الله هن. یه عده هستن پاکار پیغمبر وایسادن، زندگیشون اگه مصاحبه کنی آقا زندگی من زندگی ندارم، کار می من کار ندارم، پا کار شما چیه؟ کارم این کار رسول الله انجام بدن. اینا من عند رسول الله هن. اینا کار ندارن، اینا یه سری بیکار و دوله هن کلن. خب مصاحبه بکنی کارت چیه؟ کارم چی؟ کار رسول الله نگاه کنم، کار رسول الله چیه؟ برام انجام بدم دیگه. اگه اینا نباشن کار رسول الله جلو نمیره، اینا باید برن کارهای رسول الله رو انجام بدن. خب اینا من عند رسول، اگر هم میبینید که یه سری منافقی میگه لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ينفضوا، چون که اینا بالاخره اونجوری که بقیه برای پول کار میکنن که اینا کار نمیکنن، واسه داره کار میکنه، داره این کار انجام میگه، آقا به اینا ندید، این تو مشکل اقتصادی زار و زندگی زن و بچه و اینا از دور رسول الله بیاد کنار، بخواه گیر میکنه تو کار اقتصادیش دیگه. یه عده دیگه وظیفه شونه که به الذین آمنوا معه کمک بدن، اگه دید این واقعا الذین آمنوا معه وایساده داره شما، یه عده دیگه باید اینا رو شارژ کنن. خب الذین آمنوا معه معنیش اینه تو قرآن، قالوا قتلوا ابناء الذين آمنوا معه، این فرزندان اینا رو بکشید، این دیگه برای دستیابی به موسی نیست، یه نیسان رفت، و استحیوا نساءهم، زنانشون هم بکنید کارگران. این استحیوا نساءهم دو تعبیر، یکی دو تعبیر شبیه و هم دیگه میشه، یا به اینا زنده نگه داشتن که چیز نیست، بکنیدشون کارگران تو خانه ها و کارگران جنسی. یه بحثی داره تو قرآن که طبقه ای که ضعیف میشه کارگر جنسی میشود، طبقه ای که ضعیف میشود ناخودآگاه کارگر جنسی میشود و سیکس ورکر میشه به عبارتی. خب میخواید پس اینو بردارید این کارو بکنید، اگه به لحاظ طبقاتی ضعیف شه اینجوری میشه، و ما کید الکافرین الا فی ضلال. پس چیه؟ فتحصل من ما ذکرنا، چون وقتمونم تمومه، یه روزه هم میخوایم بخونیم، و آن این است که آقا بحث منافقین یکی از دست در گیرهاش بحث زن و خانواده است تو قرآن. هر چی بحث زن و خانواده در قرآن میبینید مربوط به منافقینه، یعنی مربوط به فضای، نه این که صحبت منافقینه، یه بحثی بوده منافقین داشتن، ببینید که بحث طلاق، نکاح، رابطه زن مرد، ازدواج، فلان، همه این چیزا سوره بقره، سوره نساء، سوره احزاب، سوره نور، سوره مجادله، سوره طلاق، سوره تحریم، سوره ممتنعه، هر سوره ای که راجع به بحث زن داره سوال میکنه تو همین فضا داره سوال میکنه. لذا تبارشناسی این بحث که الکی نرید جواب یه چیز دیگه ای رو بدید، سر بی صاحب نتراشید، باید بدونید که بحث چی بوده که اینا اینو گفتن و ما باید چی جواب بدیم، قرآن چی جواب داده و قرآن هم چی جواب داده تو این بحثا. حالا من اینجا چون بحث منافقین اومده یه گوشه ای راجع به بحث منافقین خواهم گفت انشالله، ولی اینی که قرآن چی گفته این بحث مهمه. آقا ما روایاتمون به هزار یه دلیل، به دلیل انگیزه های جعل و و و به خصوص در مسائل زنان خیلی روایت عجیب غریب داریم که باید در پرتو آیات قرآن بررسی بشه، نه به قول چیز به هم ور. روایات متعددی داریم که اگر چیزی موافق با کتاب خدا نماد فباید زخرف، مزخرفه ولون که روایته. خب باید وافق کتاب الله، با کتاب خدا باید سازگار باشه. ما علکی وایسادیم خودمون مسئول جواب دادن هر مزخرفی کردیم که گفتن که بله گفتن به زنها آموزش کتابت یاد ندید، بعد هی وای میسه اینا. او این که تو قرآن نیومده که، برای چی اینو وای میسی که هی وای میسی میخوای اینو جواب بدی؟ نمیدونم دروغ بگو، به زنها دروغ بگیم، به دروغ بعد نه مهم آدم بزنه باید دروغ بگه. بعد اینقدر این بابا خب نداریم ما تو قرآن هم چیزه، هر چی هم داریم این باید بره چارچوب، با چارچوب سازگار باشه. الکی ما قرار نیست از هر چیزی دفاع کنیم. اینقدر انگیزه جعل تو مسئله زنان و اینا فلان اینا زیاده، انگیزه جعل اینقدر تو مسئله اجتماعی اینجوری زیاده که هزار چور از این حرفا ما داریم. مشورت بکنی مخالفت بکنی، مشورت بکنی به قصد مخالفت. تیتر زده سید شیخ خور، مشورت نباید کرد بازن الا به قصد مخالفت، مگه اینکه ببینه چی میگه یه کار دیگه بکنه. آه دیوانه این خون نمی کنی، مشورت نمی کنی، این جوریه. خب این تیتر زده شیخ خور اینا، الا به قصد مخالفت. خب قبول نمی کنیم این چیزا رو. آه چرا ما باید جواب همیشه بدیم؟ چرا ما مسئول توجیه و ماسمالی و دقیقت مالکشی به هر چی مزخرفی که هرکی در آورده نسبت داده بدین، همون قرآنشو چارچوشو پیدا میکنیم جواب میدین؟ اتهام ما اینجا چیزیم، ما اینجا مدعیم، نه نظام غرب. این حرف آقا حرف بسیار مهمه. آقا ما ادعا داریم اینجا، ما باید حمله بکنیم، نه اینکه ما باید بشیم دفاع کنیم از خودمون. انقدر مترقی بحث شده بحث مسائل زن در قرآن، انقدر خانواده انقدر مترقی بحث شده که چرا ما باید اصلا دفاع کنیم از خودمون؟ باید غرب دفاع کنه از خودش. ما باید حرف خودمون خیلی محکم و سریع و طلبکارانه نسبت به کل عالم بزنیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.